بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه نکته دیگری یا یه فرع دیگری از این مسئله قبلی باقی مونده و اون این که آیا خیار عیب اختصاص داره به مبیع شخصی و یا این که در مبیع کلی هم خیار عیب وجود دارد. تو مبیع شخصی که هیچ شک و شبهه‌ای نیست، یعنی این که مسلمه که در شخصی خیار عیب وجود داره، اما اگر که کسی کلی فروخت و بعدن موقع تحویل یه فرد معیوب تحویل داد، مثلا فرض کنید که با یک کیلو تخم مرغ فروخت، نه این کیلوها، کلی یک کیلو تخم مرغ فروخت، بعد موقع تحویل این فرد را تحویل داد، این تخم مرغ ها را داد. در اینجا یک بحث اینه که آیا مشتری خیار عیب دارد یا نه. مطلب دوم اینه که آیا مشتری حق عرش داره یا نداره. و مطلب سومم اینه که آیا اصلا چنین عقدی صحیح یا باطل؟ یا الله. اما مطلب اول، ظاهر روایات اینه که اگر مبیع شخصی بود خیار عیب وجود دارد، چون تو روایات معمولا اینجوری اومده منش ترا شیئن، هر کسی یه شیئی را بخره و شیء یعنی یک امر شخصی، و بعیده که عرف کلی را بگوید شیء. بر فرض هم که بله، خب کلمه شیء درسته که اوسعه الفاظه، اما به اشیاء خارجی میگن شی. مثلا فرض کنید الان من یه چیزی تو ذهنمه، شما اینم بهش میفرمایید شی یا نمیگید؟ خواهم خواهد دقت عقلیم که نمیشه. اگر هم فرزن عرف به اون مصداق یا به اون فرد کلی اگر هم بگویند شیء، ولی با دقت عرفی بهش شیء نمیگویند. یه مرتبه دقت فلسفی مطرح میشه، اینکه ملاک نیست، اعتبار نداره. یه مرتبم نظر مسامحی عرفیه، اینم باز ملاک نیست. اون چه که ملاک دقت عرفی، کسی که مثلا فرض کنید یه چیزی رو کلی میخره، مثل نوع این اجناسی که مثلا مال یه کارخونه است، فرض کنید کسی میره یک ماشین میخره، موقع تحویل این ماشین رو میدند. آیا میشه عرفاً بگوییم که این رو خرید، یا اینکه نه اینو نخریده، کلی خریده، این مصداق اون یکی خریده؟ به عبارت دیگه اون تخم مرغی که مثلا بایع میدهد به مشتری، این تخم مرغ را مشتری خرید یا این فرد اون یکی خریده؟ اگر عرف بگوید که این فرد اون کلیست، نه اینکه این خود اون یکی خریده شده، اگر اینطوری گفتیم معنیش اینه که خیاره عیب در کلی وجود نداره، مگر اینکه کسی یکی از این چند تو احتمالی که حالا عرض میکنم، کسی یکی از اینا رو بپذیره. اگر کسی بگوید تو روایات کلمه مبیع که به کار رفته یا کلمه شیء به کار رفته، اینا تماما از باب مثال. مثلا می‌فرماید هر کس کنیزی را خرید و دید معیوب است، این کنیزی را خرید از باب مثال داره میگه، و مرادم اینه که هر کس معیوب خرید خیار عیب داره و هیچ عنایتی هم به این نیست که چی خریده. اون چه که عنایت داره این که معیب به شما تحویل بشود. خیلی ممنون. اگر معنای روایات این باشه که هر کس که چیزی به دستش رسید که معیوب است خیار داره، اگر کسی روایاتو اینطوری معنا کنه میتونه بگه خیار عیب در کلی وجود دارد، یا اینکه اگر کسی اینجوری بگه تنقیح منات میکنیم، ملاک این نیست که آدم چی خریده، ملاک توی روایات اینه که هر کس چیزی را خرید و داره ضرر میکنه به خاطر اینکه معیوب بهش داده اند. اگر ملاک این باشه، خب در کلی هم باز باید بگیم خیار عیب وجود دارد، ولی این دو تا احتمال هر دو خیلی مشکل پذیرفتنش، چون اولا احتمال اولی تعدی از ظاهر روایات، ظاهر روایات اینه که منشترا شیئن یا منشترا جاریتن یا منشترا عبدن، ظاهرش اینه که اینها موضوعیت داره. حالا عبد بودن و جاری بودن موضوعیت نداره دا، اون چی که موضوعیت داره اینه که یک شیء خارجی برش صدق بکنه. آره ب... خسل هم به معنی متاعه، اما الان اون چیزی که تو ذهن آدمه به این نمیگن متاع. یه شیء خارجی باشه بله این متاعه، این کتاب فرش متاعه، اما مثلا فرض کنید که شما یه چیزی از من بخرید که من بدهکار بشم، اما شیء خارجی نباشه، یه چیز مافزمه. مافزمه رو نمیگن سلعه یا متاع. چشم اینم بلارزم اشکال شما بیادتون باشه جواب بدم. ما این چی فرمودی؟ خب چون نوع این روایات پاسخ به سوال بوده، نوع روایات اینطوریه که کسی میگه اینو خریدم حالا چه بکنم. خواهمی وقتی تو پاسخ به سوال امام علیه السلام فرض کنید که فرموده اینجا خیار عیب هست، حالا من میتونم از اینا تعدی بکنم به اونجایی که کلیه؟ خب نه، ظاهر کلام اینه که موضوعیت داره، امامم به همین ظهور اکتفا کرده. و ثانیاً پس کجاست؟ مستاقش در خارج، خودش که در خارج نیست. نه دیگه، نه 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 بله بله، فقط تو عالم ذهن. این اولا نه نه خب نه، مردم که اصلا کلی نمیفهمند یعنی چی، ولی فقط به مردم اینجوری بگیم اینا خریدی یا نه. گفتی که مثلا یه یخچال، یه ماشین، اینو به تحویل داده، اینجوری به مردم بگیم، مردم میفهمن اینو. این مطلب آخریه که گفتم اصلی عقد اصلا صحیحه یا نه، این همه میشه. حال مرسم این اولا. ثانیا هم این که تنقیح منات باید قطعی باشه، اگر تنقیح منات ظنی بود اعتباری ندارد. و اما این دو تا اشکال که این دو بزرگوار فرمودند، این آقا فرمود که نکته دقیقی هم بود، آیا کلی وجود داره یا وجود نداره؟ حاشیه ملا عبدالله میگفت که والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه. این عبارتو معمولا تو منطق که درس میدادن اینجوری معنا میکردن، میگفتن کلی طبیعی وجود ندارد، اون چه که وجود دارد افراد و اشخاصند. بعدم میگفتن که رجل همدانی گفته که کلی طبیعی وجود داره در خارج، اما پشت کوه قافه. مثلا انسان وجود داره پشت کوه قاف. اینهایی هم که اینجاند اینا بدشاشند. این حرف رجل همدانی. احتمالم داره کسی اون عبارت حاشیه ملا عبدالله اینجوری معنا کنه، بگیم حق این است که کلی طبیعی وجود دارد با وجود افرادش، یعنی وقتی فرد وجود داره کلی هم وجود داره، وجود کلی به وجود فرد است. والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه. اگر اینجوری معنا کنیم یعنی کلیه طبیعی وجود خارجی داره، این میشه همون حرف رجل همدانی ها. رجل همدانی میگه کلیه طبیعی وجود داره، ابن سینا میگه که کلیه طبیعی وجود خارجی نداره، کلیه طبیعی جاش فقط تو ذهنه. قبلا من اینو مطرح کرده بودم و عرض کردم که کلیه طبیعی وجود خارجی دارد و حق با همون رجل همدانیه. رجل همدانی رم حالا تو این کتابا این چیزا رو حتما دیدید یه تو منطق و اینا. بله تو منطق میگن که ابن سینا گفت که این رجل همدانی که من دیدم کثیر المحاسن بود و ریشش بلند بود، هر کیم که ریشش بلند باشه احمق است، پس اینم احمق بوده. این از این حرفا تو منطق خیلی هست. حتی مثلا اینقدر از این چیزا تو منطق گفتن که وقتی میخوان یکی رو بگن احمق میگن که همون رجل همدانی. ولی درستش اینه که ابن سینا ادبیات عربیش خیلی قوی بوده. یه وقت یه کسی یه لغت از ابن سینا پرسید، ابن سینا نتونست جواب بده، رفت تمام کتاب لغت ها رو حفظ کرد و یه کتاب لغت 15 جلدی نوشت. البته همش گم شده، هیچیش هم وجود نداره. ابن سینا که رجل همدانی رو میخواست بگوید گفت که کثیر المحاسن، و محاسن تو عربی جمع حسنه نه جمع ریش. کثیر المحاسن یعنی که کثیر بود ریشش، کثیر بود حسنش، یعنی خیلی آدم خوبی بود. این حرفو میزد نه یعنی که آدم نادانی بود، نه خیلی آدم عاقلی بود. اگر که اون رجل همدانی احمق بوده و ابن سینا هم یک کتاب علیه او نوشته، پس ابن سینا احمق تره، چون کسی که علیه احمق کتاب بنویسه خودش احمقه. اون حرف رجل همدانی درسته، با ظاهر روایات هم اون جور در میاد. بله؟ خب بله، پشت کوه قافه. کوه قاف هم وجود خارجی داره دیگه. اون قاف یعنی قاف قلب، و قاف قلب قلب المؤمن عرش الرحمن، و پشت کوه قافه یعنی تو عرش الرحمنه. چرا؟ اون به این معنی است لم یتکعده سعود و قافی را این لنور فت طریق کافی، لم یتکعده سعود و قافی. این قاف یعنی قاف قلب، قلب المؤمن عرش الرحمن، موجود است پشت کوه قاف، یعنی موجود است توی عرش الرحمن. عرش الرحمن هم وجود خارجیه. ها نه، تا اون عرش الرحمن جدایی از این عالم که نیست. چرا نه اونم به نحو مجرد تو همین عالم مادیه، به نحو مجرد تو عالم مادی. این روح انسان که یه امر مجرده تو همه عالم مادم هست و محسوس هم نیست. بله. این راجب اشکالی که شما فرمودید. ایشون فرمودن، اینم نکته جالبی بود، بین کلمه شیء توی روایات فراوان اومده که آیا میشود به خدای متعال بگوییم شیء یا خدا شیء نیست. خیلی تو روایات این تکرار شده و امام صادق سلام الله علیه یکی از مهمترین روایات، یعنی واقعا از قرر روایات امام صادق این حدیثه. ان الله تعالی شیئون به حقیقت شیئیه، اصلا شیء واقعی خداست و خدای متعال وجودش وجود خارجیه. این که تو روایات هی سوال میکردن که میشه به خدا بگوییم شیء یا نمیشه به خدا بگوییم شیء، این شیء خارجیه و الا شیء ذهنی اگر باشد و کلی باشه اون که اصلا یعنی وجود نداره. این که امام صادق میفرماد ان الله تعالی شیئون به حقیقت شیئه، امر مجرد شیئه، اما امر ذهنی معلوم شیء باشه. خب این تو کدام را این خیلی بسته، این حالا دیگه جاش اینجا نیست. این به حقیقت شیء بستگی داره به این که شما تو فلسفه طرفدار از صلات الوجود باشید یا از صلات الماهیت. این به حقیقت شیء اگر که از صلات الوجودی باشید یه جور معنا میده، اگر از صلات الماهوی باشید، چون حقیقت با اون از صلات معنا میشه ده. این بسته به اون داره. تو ذهن که هست، تو خارج هم میخواییم بگیم هست. ماهیت موجود نیست. ماهیت تا موقعی که همراه با وجود نباشه اعتباریه، اما ماهیت وقتی که با وجود مخلوط شد ماهیت اعتباری دیگه نیست. شیء خارجی. نه، این تعبیر قرینه میخواد، قرینه باید بیاره برش. مثلا خود شما ابتدایی اینجوری فرمیده، من یک شیء کلی میخوام بخرم. ببینید این قید کلی رو آوردی، قرینه است. دخمی بله گفتم نظر مسامحی ملاک نیست، مسامحی عرفی ملاک نیست، دقت فلسفی هم نیست، دقت عرفی ملاک هست. چرا؟ نه خیر، باید به کار برید. نظر مسامحی ملاک نیست. نه خواهمی بله درست. این قسمت دوم فرماشتون درسته، اما قسمت اولش نه. ابن سینا مخواد بیه در خارج نیست. خب این تا اینجا گفتیم که اگر کسی یکی از این دوتا مطلب را بپذیرد، یا اون تمثیل بودن یا تنقیح منات، اگر یکی از این دوتا را پذیرفتیم باید بگوییم خیار عیب در کلی وجود داره. حالا این بس هنوز تموم نشده، من بعد برمیگردم به اینها. مطلب دوم این که آیا در کلی عرش وجود داره یا خیر. اگر کسی کلی فروخت و بعد یه فردی را تحویل داد که این فرد معیوبه، آیا مشتری حق عرش داره یا نه؟ ببین دو چیز هیچ شکی توش نیست. یکی این که مشتری میتونه بگه همین را با همین وضعی که هست قبول دارم، یعنی امساک مجانن، این که شکی نیست، این بس نمیخواد. این هم هیچ شکی توش نیست که مشتری حق ابدال داره، یعنی مشتری میتونه بگه آقا اینو بگیر عوضش کن یه سالم بده، اینم شکی نیست. چون فرض اینه که کلی بوده دیگه، اگر کلی بوده با یه این فرد رو داده، میشه بگوییم این فرد رو نمیخوام یه فرد دیگر بده. این دوتا شکی نداره. دو چیز دیگر مشکوکه. یکی این که مشتری حق فسخ عقد رو داره یا نه، بعدیش هم این که آیا مشتری حق عرش داره یا نه. به عبارت دیگه در تمام خیارهای عیب، در همه جاهای دیگه، تو خیار عیب مشتری مخیر بین سه چیز بود، اینجا مشتری مخیر بین چهار چیزه: امساک مجانی، حق ابدال که جاهای دیگه این حق ابدال نبود، سوم فسخ عقد، و چهارمم عرش. اگر که کسی بگوید وصف صحت مثل جزء مبیعه و همون جور که ثمن معامله تقسیم می شود بر اجزا، ثمن بر وصف صحت هم تقسیم می شود، یعنی مشتری یه مقدار پولی که داره میده در برابر سلامتی مبیع میدهد. اگر کسی این رو بگوید، که اینو قبلا بحث کرده بودیم، اگر کسی اینو بگوید معنیش اینه که مشتری حق عرش داره، میتونه بگه اون مقدار پولی که در برابر وصف سلامت داده بودم و شما وصف سلامت را به من ندادی، اون مقدار پولش را پس بده، یعنی عرش. همون بس قبلی دیگه، همین که نه گفتم تموم نشد، فقط من گفتم اگر که شما تو روایات فرمودید که همین ظاهر روایات میگیریم، اصلا اینجا اصلا خیار عیبی وجود نداره، لذا نه حق رد است و نه حق عرش. اما اگر که تمثیل و پذیرفتید یا تنقیح منات باید ثابت میشه. این راجع به عرش که رو فرض این که وصف صحت کل جزء باشد، رو این فرض عرش اثبات میشه. نه نه پذیرفتید. این راجع به مطلب دوم. مطلب سوم این که اصلا چنین معامله ای صحیح یا باطله. اونجایی که کسی کلی میخره ولی موقع تحویل یک فرد معیوب تحویل میدهند، مشکلش اینه که آیه شریفه می‌فرماید اوفو بالعقود، به عقد وفا کنید. عقد هم بر کلی بوده، عقد بر ماف ذمه بوده، نه بر این مصداق خارجی. و قبلا گفتیم که هر عقدی اصالت و سلامه داره. اگر اصالت و سلامه رو جاری بکنیم، آیه شریفه می فرماید وفا به عقد کنید. وفا به عقد این نیست که یک فرد معیوب بدند. عقد خوندن بر کلی مثلا یک فرش یا کلی یک ماشین، خب این عقد بر کلی. کلی هم انصراف داره به سالم. حالا که بایع یه فرد معیوب میده، اصلا بایع به عقد وفا نکرده. پس بگوییم که این بیع اصلا باطله که این فرد داره به من میده، این اصلا مبیع نیست، بی باطله. ولی آره بله آره نه تعمد داشتم و تو ذهن من بود که اینو چرا اول مطرح نکردم. ترتیب منطقی همین است. حال بعد آخر که مسئله تموم بشه معلوم شد که چرا اینو گذاشتم آخر، بلا ترتیب منطقی همینه که میفرمایید. اگر کسی اینجوری بگه، بگید که اوصاف همی وصف سلامت یا وصف کمال، اوصاف دو جورند، گاهی تغییر وصف عرفن به معنی تغییر جنس، گاهی تغییر جنس نیست. فرض کنید یک کسی میخواد یک کنیزی را بخره، یه جاریه یا بخره، میره تو بازار میگه یک جاریه ای میخواهم که سید باشه، بعد یه جاریه به این فروختن، بعد این دیدین سید نیست، عام غیر قرشیه. جاریه سید با جاریه غیر سید دو جنس حساب نمیشه، یکیه. اما اگر کسی رفت یک جاریه بخره، یا مثلا یک دختری را خواست عقد بکنه، بعد که عقد کردید اصلا این پسر این دختر نیست، خب دختر و پسر هر دو انسانند، تفاوتشونم به وصفشونه که این پسر اون دختره. اما خب اینجا عرف نمیپذیره این حرفو، عرف میگه واقعا این اصلا یه چیز دیگه است. اگه عقد بر این خونده و بعد معلوم شد این پسره، میگم عقد باطله، نه اینکه عقد درست باشه. اگرم دختر رو خرید بعد معلوم شد که پسر بوده، اصلا عقد باطله، بیع و شرایش باطله. این عرفیه دیگه، که یعنی مثلا یک وصف مثل مذکر و مؤنث بودن باعث میشه که مبیع بشه دو جنس، یه وصف باعث میشود که دو جنس نباشه. اگر کسی مثلا میره یه شرح لمعه بخره، مثلا میگه که شرح لمعه یه خطی میخوام بخرم، کتاب خطی شرح لمعه، اگر یه شرح لمعه چاپی بهش دادن این اصلا دو جنسه، با اینکه هر دو هم شرح لمعه است، اما خطی و چاپی واقعا دو جنس حساب میشه، ولذا میگیم بیش باطله. نه 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 می نه سی نه سید برار این جنس دختر و زن بودن هست دیگه. خب اما کتاب خطی و کتاب چاپی ها نه معیار نداره، عرف است. اگر کسی این حرفو بپذیره، حالا همین که گفتم که پس دو جور صفت داریم، بعضی صفت ها جنس را عوض میکنه، میگه اون جنس دیگه میشه، بعضی صفت ها جنس را عوض نمیکنه، اگر کسی اینو بپذیره، وقت در ما نحروفی با اینجوری بگیم، بگیم این شرط سلامت دو جوره. یه مرتبه اینجوریه که مبیع اگر شرطو نداره، اگر مبیع شرطو نداره اصلا مبیع جنس دیگه میشه. اگر اینطوری بود چه بی باطله، اصلا بی باطله، نه اینکه خیار داره. اما اگر که عرف میگه این همون شیعه اما نقص داره، اونجایی که میگه این همون شیء است و نقص داره، اینجا میگیم بی صحیحه اما خیار داره. پس این که هرگاه کلی فروخت یعنی به شرط سلامت کلی فروخته، اگر یه فرد معیب تحویل داد، بستگی داره به این که این شیء با این عیب دو جنس حساب میشه یا یه جنس حساب میشه؟ اگر دو جنس بود عقد باطله، اگر یک جنس بود عقد صحیح خیار داره. بله، دو جنس حساب میشه یا یک جنس. این حالا در واقع این چیزایی که امروز تا اینجا گفتم اینا طرح بحثه، اینا هنوز اصل بحث اینی. انشالله من کتاب آورده بودم، یه نگاهی بفرمود به این خیارات آیت الله عراقی رضوان الله علیه. ایشون شاید هم اولین کسه که این بحث رو دقیق مطرح کرده و هم از همه جامع‌تر و کامل‌تر. اینو انشاءالله فردا فرمایش مرحوم آشخ عبدالکریم حائری و آیت الله عراقی رو انشاءالله تو این سه تا مطلب ذکر میکنم. همین خیارات، اسم کتاب خیارات. اگر وجود فرد عین وجود کلیه، طبق نظر کی؟ ابن سینا یا رجل همدانی؟ رجل همدانی. بله، اگر رجل همدانی بفرمایید، میگم که اون کلی که خریده با این فرد عیناً یکیه، نه اینکه این مصداقشه.